خیلی متشکرم از شما که ما رو در این لحظه در ردیف 94 مگاهرتز دارید از رادیو تهران گوش میکنید. اینجا بخش صحنه ملت هست که در برنامه جنت‌آباد داریم رو تقدیم حضور شما میکنیم. طبق روال شبهای آغازین ماه مبارک رمضان در این لحظه تلاش کردیم که گفتگو بکنیم با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره 11 که در این لحظه و در این هنگامی که در کنار شما هستیم با آقای دکتر رضا تقی‌پور که سابقه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات رو در کارنامه دارند و هم اکنون نماینده مجلس 11 هستند ارتباطمون برقرار شده که اینجا بهشون سلام میکنم تا ارتباطاتشون قبول بشه. سال نو رو هم بهشون تبریک میگم. جناب تقی‌پور بنده دارین؟
بله.
خیلی متشکرم، سالتون مبارک بشه، تعاوت عبادتتون هم قبول بشه. آقای دکتر، ما در صحن ملت اولین سوالی که میپرسیم این هستش که در مجلس 11 چه اقدامی رو انجام دادید که خیلی به خودتون چسبیده و باعث شده که مردم رضایت بیشتری رو از عملکرد مجلس 11 داشته باشن و احیانا چه تصمیمی یا چه رأی رو دادین که اگر برگردیم به عقب ممکن هستش که دیگه اون رأی رو نخواهیم بدیم و تصمیم دیگه ای در موردش اتخاذ بکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو تهران و همینطور
زنده باشین
آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک سال نو و تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن. انشالله که همه عزیزان در این شبها و روزها ما را از دعای خیرشون محروم نفرماید. بله، هر شاد خدمت شما. این که فرمودید کدام قوانین بود که در این مجلس تصویب شد که بیشتر چسبید، ببینید حالا البته شاید نمیدونم چقدر فرصت داریم، قطعا عزیزان اطلاع دارند که با توجه به اینکه اولویت با تدابیر مقام معظم رهبری با اونچه که در واقعیت در جامعه میبینیم مباحث اقتصادی است، واقعا مجلس 11 تلاش کرد که هم در بحث‌های کوتاه مدت و هم در بحث‌های بلند مدت
درسته
در بحث‌های اقتصادی قوانین خاص رو داشته باشه. سریع اگر من بخوام اون قانون‌های
دو اصلی رو اگر بگین که برسیم به سوالات بعد.
چی رو فهمیدید؟
میگم دو سه موردی که خیلی به نظرتون جدی‌تر هست رو بفرمایید.
اقتصادی ما قانون جهش تولید دانش بنیان رو داشتیم.
بله.
قانون جهش تولید مسکن رو داشتیم. خدمت شما عرض تسهیل مجوزها و صدور کسب و کارها، صدور مجوزهای کسب و کارها رو داشتیم که اینها چیزای اصلی بود. البته خب در اجرا شاید ما شاهد این کندی هستیم و پیگیر بودیم و هستیم که انشالله اینا زودتر به نتیجه برسه. در بحث‌های زود گذر خب طبیعتاً ما بحث خودرو رو داشتیم که یک بار اون قانون ساماندهی صنعت خودرو رو ما اصلاح کردیم برای مجوز واردات. در قانون بعدی قانون واردات خودروهای کار کرده رو ما تصویب کردیم، علارغمی که باز عرض بکنم متاسفانه به دلیل تغییر دولت و کندی که بوده هنوز ثمره و طعم شیرین این قوانین رو کف جامعه و مردم عزیز این رو نچشیدند. در بحث معیشت الزام دولت به ارائه کالابرگ بودی که باز با تأخیر الان تازه داره اجرا میشه، امیدواریم این تصریح پیدا بکنه. الزام دولت به ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه و مجوز واگذاری سهام عدالت به متقاضیان جدید، همه اینا بود. این قوانین قبلی بوده که اصلاح شده. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، باز تر کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی بوده که در بحث اقتصادی اینها به تصویب رسیده.
آقای دکتر، دست روی جایی گذاشتیم که همه روی این نکته این میدارید سختی دارن تحمل میکنن، بحث مستاجران، بحث قوانینی که باید در حمایت از مستاجرین باشه.
بله،
اینا همه نکاتی است که انتظار مردم از مجلس این بود که این مقدار بیشتر ورود بکنه به این ماجرا و قوانین رو بذاره که دیگه صابخونه ها نتونن خیلی فشار وارد بکنن به مستاجرین، خصوصا در شرایطی که ما سالانه شاهدین هستیم که تورم های 80% 100% در بهای اجاره بهای منازل مسکونی داره بر مستاجرین وارد میشه و مردم رو دچار مشکل کرده.
بله، همطور که میفرمایید ما قطعا تو مباحث کلان و کلی نیاز به قانون داریم، ولی اونچه که تصویب شد در مجلس من به نظرم بیشتر این در سطح مقرراتی است که دولت باید اینها رو بیشتر در دستورالعمل‌ها بخشنامه‌ها به جزئیات بپردازه. و همطور که باز اشاره کردید، اولا مجلس توجه داشته به این که واقعا امروز سهم اجاره خانه در سبد هزینه خانوارها بسیار بالاست و این اصلا منطقی نیست. بر همین اساس هم عرض کردم ما همون قانون جهش تولید مسکن رو تصویب کردیم که از یک طرف عرضه زیاد بشه و از این طرف هم این قانون کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی رو عرض میکنم. و متاسفانه در اجرا ما شاهد کندی بودیم، البته داره پیگیری میشه، امیدوار هستیم که انشالله در سال جدید این با شدت بیشتری.
درسته آقای دکتر، میخوام وارد شق دوم سوال من بشم در رابطه با این که اگر برگردیم به عقب، آقای دکتر تقریبپور در طی 4 سالی که در مجلس 11 بودن، آیا رأی رو دادن که باعث شده باشه یک قانونی تصویب بشه که الان که بهش نگاه میکنم میگن که مثلا ممکنه که این رأی رو اشتباه داده باشن و به دنبال این باشن که اینو اصلاحش بکنن؟ مثلا به عنوان مثال ما بعضی از نمایندگان و همکاران محترم شما که صحبت میکردیم موضوع قانون بازنشستگی رو اشاره کردن که گفتن که شاید یه مقدار عجله کردن و یه مقداری باعث فکر بیشتر در مورد این قانون میشد. آیا بوده قوانینی مثل این که اگر برگردیم به عقب دیگه عملکرد گذشته رو نداشته باشیم و اگر رأی مثبت داده باشین رأیشون رو منفی بکنین؟
اگر حمله بر این نشه که حالا ما خودمون رو مسئول از خطا میدونیم، خوشبختانه من خیلی از این مواردی که فرمودید در مورد رأی‌های خودم حداقل سراغ ندارم، چون خوشبختانه وقت کافی برای مطالعه قوانین و طرحهایی که در مجلس.
پس خداشو جز اون دست نمایندگانی هستیم که با تفکر قبلی فکر میکنیم و حالا تبعات رأی رو که میدین به این شکل شما میتونین داشته باشین که باعث خوشبختی است. از شما هم همین انتظار میره تقریبا، شما هم سابقه وزارت دارین، بالاخره تجربه وزارت خیلی کمک میکنه به این که شما در کسات نمایندگی هم تصمیماتی بگیرین که اون تصمیمات جامعه تر و پخته تر باشه. فکر میکنم در مجلس 12 هم دیگه حضور نداشته باشیم با توجه به
چرا
در مجلس 12 هم حضور داریم. خیلی عالی. نکته ای که دارم این هستش که مجلس 12 هم که داره شکل میگیره آی دکتر، مجلسی است که تلفیقی از جوانترهاست، تلفیقی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس و تلفیقی از عزیزانی است که در مجلس 11 هم حضور دارن. فکر میکنید اولویت مجلس 12 هم در آغازین روزهای فعالیت خودش چی میتونه باشه و چه توصیه به همکارانتون در مجلس 12 هم دارین، خصوصا اونهایی که شاید برای بار اول هستش که دارن وارد مجلس میشن؟
بله ببینید، طبیعتا اولویت ها مشخصه، اونچه که از نامگذاری سالهای اخیر حداقل بیش از یک دهه است که همه این نامگذاری ها در مباحث اقتصادی است و اساساً اولویت با مباحث اقتصادی و رفع سختی هایی است که امروز در معیشت عموم وجود داره. ما در این ارتباط و در ارتباط با شعار امسال که جهش تولید هست، البته این طرح رو در مجلس هم بنده به اتفاق چند نفر از دوستان داشتیم، شاید جزء کارهای زمین مانده است که به نتیجه کامل نرسید، ولی برای همین موضوع جهش تولید رو مجددا در همین روزهای اتفاقا یکی دو روز اخیر که فرصت بود من نشستم کامل کردم. همین الان آمادگیش هست که سرفصل عناوینی که باید اتفاق بیفته برای جهش تولید من خدمت شما عرض بکنم اگر فرصت بدم.
آقای دکتر؟
بله
خدمت شما شما که داشتیم به این موضوع اشاره میکردیم، من شب گذشته از یکی دیگر از همکاران شما سوال کردم آقای دکتر شاکری. گفتم که خیلی از مردم شاید ندونن که چجوری میشه در نامگذاری امسال مشارکت بکنن، متوجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم هم نامگذاری شده. این نحوه مشارکت رو شما چجوری تعریف میکنی؟ یعنی اگر مردم بخوان مشارکت داشته باشن در این فرایند اصولا چه سازوکارهایی وجود داره که وارد این عرصه بشن و در بحث جهش تولید مشارکت بکنن و اون منویاتی که رهبر انقلاب بهش اشاره کردن رو به صورت عملی بتونیم اجرا شدهش رو در جامعه ببینیم؟
بله ببینید، من این بحثی که عرض کردم، این پیشنهاد در 7 محور تهیه شده، من بیشتر معطوف این سوالی که فرمودید عرض میکنم. البته بند 7 یا پیشنهاد 7 مردمی کردن اقتصاد هست در همین پیشنهاد و خب مشخصا راهکارها افزایش سهم بخش خصوصی خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی هست، اجرای کامل و دقیق قانون سیاست.
آقای دکتر، ولی دولت خیلی علاقه نداره که سهم خودش رو از اقتصاد کم بکنه و بده به بخش خصوصی.
ببینید، اینا اتفاقا اینجاهایی است که بله، مجلس باید قطعا وارد بشه و فشار بیشتری رو بیاره. چون
فکر می‌کنید ترکیب فعلی جدید مجلس بتونه این فشار رو به دولت وارد بکنه؟
قطعا امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته خب باید صبر کنیم تا ان شاءالله شکل بگیره، ولی قطعا حالا بنده حقیر به عنوان یکی از منتخبین مردم عزیز تهران در مجلس 12 قطعا این رو دنبال خواهم کرد. تقویت و تشکیل تعاونی‌های مردمی با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای باز چیزی است که مقفول مونده، علارغم که در قانون اساسی خیلی بهش تاکید شده. اصلاح و تقویت ساختار استانداری‌ها در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی. ببینید، ما به نظرم باید نقش بیشتری به استانداری‌ها بدیم برای اینکه بتونن حمایت کنن از بحث‌های اقتصادی، چون اونها نزدیک به اجرا هستند و حالا فاصله‌ای که دولت داره معمولا تا بیاد و این تداویل برسه طبیعتاً یک مقدار طولانی است.
خب دکتر، این نیازمند اینه که اون افزایش اختیارات رو با استانداری‌ها بدیم که اونا بتونن کار بکنن. یه بخش از اختیارات در گذشته به استانداری‌ها داده شده، اما به نظر میاد که هنوز کمه. آیا به نظرتون میشه مثلا طرحی رو داد در مجلس که دولت این افزایش اختیارات رو افزایش بده برای استانداران؟
اصلا اگر توجه فرموده باشید، بنده عرض کردم اصلاح و تقویت ساختار استانداری‌ها دیگه بره. یعنی دقیقاً همین فرمایش شما و اینکه ما تقویت بکنیم اختیارات اونها رو در جهت اینکه از نزدیک واقعا بتونن حمایت کنن از کسب و کارهای محلی و منطقه‌ای توسط بخش خصوصی. عناوین بعدی که میشه بهش اشاره کرد، بحث تأمین مالی بنگاه‌هاست با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است که متأسفانه علارغمی که دولت 13 واقعا این کار رو شروع کرد ولی با کندی روبرو هستیم. بهبود فضای کسب و کار که ما در مجلس گذشته با این قانون تسهیل کسب و کار سعی کردیم قدر این رو بهبود بدیم، ولی هنوز نیمه تمام هست. بحث بعدی که دولت باید بیشتر همت بکنه پایدارسازی و ثبات اقتصادی است که خب اینجا طبیعتاً کنترل و هدایت نقدینگی و بازسازی قدرت خرید خانوارها خدمت شد. بحث های همه هنگسازی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری هست. قطعا اینا باید اتفاق بیفته.
درسته.
تا بخش خصوصی بتونه اعتماد بکنه و با استحکام کافی وارد این میدان بشه.
بله.
خب بحث اصلاح الگوی مصرف هست که قطعا میتونه و حمایت از تولید داخلی که قطعا میتونه این ظرفیت ها رو بالا ببره. اون چیزی که مطالبه مقام معظم رهبری سال جهش تولید هست و نهایتاً تقویت دیپلماسی اقتصادی، چون به هر صورت این تولید قطعا ظرفیت تولید کشور بیشتر از مصرف داخلی هست. ما این توان داریم در منطقه، خوشبختانه با یک جمعیت 450 میلیونی در منطقه روبرو هستیم که همه اینها به صورت یک زنجیره میتونه واقعا این گشایش اقتصادی و جهش تولید رو شکل بده که این سرچشمه و منشأ به نظر من همه تحولات میتونه باشه. مهار تورم این گونه میتونه واقعا اتفاق بیفته. درسته. و حفظ ارزش پول و مسائل بعدی که
آیا استاد، یه نکته دیگه که شاید شاه بیت همه مواردی که شما بهش اشاره کردیم بود، بحث افزایش میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت هست. تا زمانی که مردم اعتماد نکنن به تصمیماتی که دولت میگیره، خب قطعا این مشارکت رخ نخواهد داد. به نظر شما دولت در مسیر ایجاد و افزایش اعتماد بین شرکای اجتماعی خودش، حالا چه اتاقهای بازرگانی، چه خود مردم، چه اصناف، چه کسبه، باید چه بکنه که این زمینه‌های مشارکت افزایش پیدا بکنه و این اعتماد ساخته بشه تا شاید مشکلات دولت هم در مسیر جلب مشارکت‌های مردمی به حداقل برسه؟
ببینید، این رو در همون سرفصل پایدارسازی و ثبات اقتصادی به نظرم من واقعا باید دولت تلاش بکنه. بحث بهبود فضای اقتصاد کلان هست، ساماندهی و انتقال جابجایی نیازهای اهالی کوچک متوسط هست. اینها اگر اتفاق بیفته، وحدت رویه در قوانین و مقررات اقتصادی با رویکرد ثبات نسبی قوانین، اینا مباحثی است که واقعا باید دولت تلاش بکنه. و بحث بعدی که همه قوا باید بهش همت بکنن و سرفصل بسیار مهم، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. شفافیت اطلاعات اقتصادی که ما خوشبختانه قانونش رو در همین مجلس تحت عنوان قانون دوام تصویب کردیم، این هنوز مقدار کمیش اجرا شده، حتما باید اجرا کامل برسه. حمایت فضای حقوقی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باز جزو محورهایی است که میتونه اعتماد رو بیشتر بکنه و تشکیل هیئت یا دادگاه‌های ویژه علنی برای برخورد قاطع با مباحث اقتصادی، همه اینا میتونه کمک بکنه به این اعتمادی که شما اشاره فرمودید.
قطعا این مورد آخری که گفتین شاه بیت همه این داستان افزایش اعتماد، تا مردم نبینن که با متخلفین داره برخورد میشه قطعا نمیان پای کار، ولی اگر ببینن که کوچکترین تخلف بدون پاسخ قاطع از سوی دولت و دستگاه قضایی روبرو نمیشه و باش برخورد جدی میشه، قطعا مردم پای کار میان و همراه خواهند شد، همدل خواهند شد با سیاست های کلانی که در حوزه جلب مشارکت های مردم در همه عرصه ها، چه عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این اتفاق خواهد افتاد. و امیدوار هستیم که مجلس هم در بعد نظارتیش، خصوصا در مجلس 12 با استفاده از زیرساخت‌هایی مثل دیوان محاسبه و دستگاه دیگه‌ای که قادر هست نظارت بکنه
روند
رو
خرج، که ما یه قدری در مورد شفافیت
30 ثانیه فرصت بدید دکتر.
بله، انتشار اطلاعات کار بیشتری انجام میدیم. بله. من خودم شخصا در همین مجلس طرحی رو تحت عنوان الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات ثبت کردم. متأسفانه به دلیل طولانی شدن مسیر و عدم تشکیل کمیسیون مشترک این به انتها نرسید. امیدواریم همون طرح رو ما دوباره به جریان بندازیم.
با توجه که در مجلس 12 هستین دیگه خودتون دنبال بکنین تا با دوستان که همسو هستن با شما.
قطعا در اولین روز تشکیل مجلس 12 مجددا این طرح رو ثبت خواهم کرد و امیدوارم که انشالله در این مجلس انشالله
که این اتفاق خواهد افتاد و منافعش هم برای ملت ایران هم برای آیندگان این سرزمین حتما باقی بماند و باشد. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر طریق‌پور که با ما در جنت آباد رادیو تهران همون کلام بودید. براتون از این موفقیت میکنم. مجددا تئاتر عبادتتون رو آرزومندم که قبول درگاه حق باشه. سال نوتون هم مبارک باشه.
آرزو توفیق و بهروزی برای همه ملت ایران دارم.
متشکرم از شما. خداحافظ.